سلام بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی رو در پخش مستقیم تماشا دارید که تعاملاتی اخیر تاجیکستان و جهان رو منظورتان میگرداند. امروز 24 میلیون این موضوع ها را داره. حکومت طالبان اعلان نمود که شماره هلاک شده ها در زمین لرزه اخیر به 1150 نفر رسید و آنها عملیات نجات را قطع کردند. در شهر دوشنبه نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد که مشتریان را زیاد به وجد نآورده است.
هم مجد این نرخ یا که نه؟ پروسه مده این کمپکت نه؟
و مردی کورونی اوزبکستانی با کار در قرغیزستان توجه زیاد نشان نمیدهند.
آن حالا با ما گروهی کاری لازم است، اما آدم نمییابیم. اوزبکایی که با ما کار میکنند خویشاوندان خودمان هستند.
اما شروع میکنیم از یک خبر. شهروند تاجیکستان بر اثر حمله موشکی به طرفخانه در شهر چوگوی وی ولایت خارکیف اوکراین کشته شده است. جسد ازمیدین زینالدین 38 ساله روز 23 ایون پس از بیرون کردن از خرابه های قهوه‌خانه در یکی از قبرستان های خارکیف به خاک سپرده شد. در سفارت تاجیکستان در کیف خبر مرگ این شهروند تاجیکستان را تصدیق کردند و گفتند که او 2 سال پیش از روسیه برای کار به اوکراین آمده بود. ازمیدین زاده جماعت نوگیلم شهر اسفرای ولایت سوغد بوده، همسر و 2 کودک دارد. خارکیف از جانب نیروهای روسیه موشک باران می شود، ولی دقیقا معلوم نیست که این موشک از کدام سمت به قهوه‌خانه افتاده است. تا کنون خبر مرگ نزدیک به 20 شهروند تاجیکستان در جنگ روسیه با اوکراین رسانه‌ای شده است که اکثر آنها نظامیان می‌پوشند. ماموریت طالبان افغانستان عملیات جستجو و نجات قربانی های زمین لرزه اخیر در ولایت های شرقی پکتیکا و خوست را که در مرز این کشور با پاکستان قرار دارند خاتمه بخشیدند. طالبان توضیح ندادند که چرا بعد از 48 ساعت حادثه عملیات نجات را قطع کردند. با گفته آنها دسترسی ضرر دیدگان به دارو و مواد غذایی همانا ناکفایه است. تفصیلات در گزارش اسکندر خواجه میرزاده.
روز 24 ایون منصبداران حکومت طالبان شماره قربانی های زلزله 22 ایون را به 1150 نفر و تعداد مجروحان را به 1600 نفر برابر دانستند. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت حالت های فوق‌العاده حکومت طالبان افغانستان میگوید بر اثر زلزله روز چهارشنبه در مناطق دوردست کنار مرز با پاکستان نزدیک به 10,000 منزل پره و یا قسمان ویران شده است. او افزود که عملیات جستجوی قربانی ها خاتمه یافت. 23 ایون حقانی بر رادیوی آزادی گفته بود که دریافت آمار دقیق تلفات دشوار است، زیرا در منطقه آفت شبکه تلفنی خوب کار نمی کند. نامبرده ایلاوه کرده بود که تأمین دوا و مواد نیاز اولیه به منطقه های آفت زده درست تشکیل نشده است. این سخنان را ساکنان دیهات آفت زده هم تصدیق می کنند. خویشاوندان هم در کنار خانه من اقامت دارند. در زمین لرزه جیانم 10 عضو آیله اش را از دست داد. تنها 1 زن و فرزندش زنده ماندند. 4 عضو آیله هم به هلاکت رسیده است. ما به کمک نیاز داریم. خانه امان پره ویران شد. شبی گذشته را زیر باران در بیرون گذراندیم. در آیله من قربانی نیست، ولی تمام چاروایمان در زیر خاک ماند. این خانه برادرم است. آن هم پره ویران شد. این خانه دوستم می باشد که 10 عضو آیله اش را از دست داده است. صبح بر وقت 22 ایون زلزله برابر با 6.1 درجه چینک ریختر ولایت های پکتیکا و خوست افغانستان را تکان داد که مرکزش در تخمیناً 160 کیلومتری جنوب و شرق شهر کابل پایتخت افغانستان بوده است.
در شهر دوشنبه باشد نمایشگاه بین‌المللی مال و محصولات وطنی و خارج از کشور افتتاح یافت که در نظر است تا 2 روز دیگر ادامه یابد. بعضی نمایندگان شرکت ها میگویند در شرایط فعلی صف مشتریانشان کاهش یافته است و محصولاتشان به معرفی بیشتر نیاز دارد. ولی ساکنان در صحبت با علیشر ظریفی و شهلوی عبدالله گفتند که انتظاراتشان از این چاره بینی برآورده نشد.
نمایشگاه مال و محصولات در شهر دوشنبه حضور ساکنان کم رنگ است. تشبوسکاران این نمایشگاه امیدوارند که برگزاری آن بر رشد اقتصاد کشور مساعدت خواهد کرد.
پیش از همه بلند برداشتن اقتداری رشد صادراتی جمهوری تاجیکستان، دریافت نمودن شریکان همکار، سازمان دادن کارخانه های مشترک در ساحه های افضلیت نوک جمهوری تاجیکستان می باشد.
در این نمایشگاه بیش از 70 شرکت های وطنی و خارجی شرکت دارند. صاحبکاران می گویند جنگ روسیه با اوکراین و تغییرات در بازار بیرونه با کار آنها نیز تاثیر گذاشت.
خیلی تاثیر کرد. سودا نزدیک به 40% کم شد و استحصالات هم در نتیجه کم گردید.
نه 40% می شد.
کانسلیتاسیون پول ها نشود و خیلی سستی و سودا کم شد. این دیگه که همین با پسروی نرخ سیمنت گرفت.
ساکنان پیوسته میپرسند که چرا قرب دلار پایین رفته است و اما نرخ به تغییر موند. تاجران میگویند آنها وابسته به قرب نرخ را پایین بردند.
وقتی که قرب دلار پایین رفت ما نرخ های محصولات را پایین فراوردیم.
چند پاییز؟
10-15%.
20%.
تو 20% ارزان شد؟
بله.
یه حسابی قرب دلار؟
بله.
آنهایی که از این نمایشگاه محصولات خریداری کردند میگویند پایین روی نرخ را چندان احساس نکردند.
نرخ های چیزی که ما خریدیم همون نرخ بزرگ. پمیدور 5 سومون، لیبان 5 سومون، چای 12 سومون، امین اگر کوفتکوف کنید همون 12 سومون هم میابید مگزین ها دار. همون چی مروشنه 4 سومون، 3 سومون، نپیدک 5 سومون، خودتون فکر کنید هم مجد همین نرخ، یکی نه. پروسه موده این کمپکت نه. اومدیم یک بار همه خرید میکنیم.
تشکیل این نمایشگاه در حال است که ساکنان بارها تاکید کردند که انتظاری هایشون از چنین نمایشگاه ها براوردن نمی شود و در اکثر حالت نرخ ها برایشون دسترس نیست. هرچند مقامات هدف از تشکیل آن را معرفی محصولات وطنی و جلب سرمایه و تأسیس کارخانه های نو می گویند، ولی قطع کاری صاحبکاران فضای نامساعد صاحبکاری از نگرانی های است که پیوسته در دایره کارشناسان صدا می دهد.
برنامه را ادامه میدیم. در قرغیزستان برای پروریش و جمع‌آوری پخته کارگر نمی‌رسد. اگر پیشتر در نواحی جنوبی کارگران موسمی از ازبکستان به پخته چینی مشغول بودند، اکنون کشاورزان قرغیز مجبورند این کار را مستقلانه انجام بدهند، زیرا مهاجران از کشور همسایه به مناطق مرزی قرغیزستان برای کار کمتر می‌آیند. حالا در پختازور جنوب قرغیزستان کار با جوش و خروش ادامه دارد. این گرمترین منطقه کشور است. در نویه نوکین در فصل بهار علاقه حرارت هوا از 35 درجه زیاد می شود. حالا پختکاران به تازه کردن علف های بیگانه مشغولند.
با سبب نرسیدن نیروی کاری ما با ماشین به محله ها رفته کارگر می جویم. رقم های تلفنشون را گرفته با ساکنان محله زنگ زده یک جای به صحرا می رویم.
تنزیله عبدالحق و سولی دوم است که در زمینش پخته می کارد و مجبور شد خیش و تبار و همسایه ها را به یاری دعوت کند. در این خطه ها اساسا زنان کار می کنند. بیشتری کشاورزان برای کار در زمینشان زنان را از ازبکستان کیرو می کردند.
همه ما از یک محله ایم. کلین ها، دختران، خواهرها همه برای یاری دادن آمدند. اگر در یک اویله دو سه نفر کلانسال باشند و کلین ها با کار روزگار و فرزندان اندرمان باشند، با یاری آنها خیش و تبار و همسایه ها می آیند. من هم در برابر آنها کار می کنم. برای اون که زمین را سری وقت از علف های بیگانه تازه کنیم، همه به صحرا برآمدیم. قبلا کارگران را از ازبکستان دعوت می کردند. حالا می آیند یا نمی دانم.
نزدیکترین گذرگاه مرزی تا ازبکستان همگی 5 و 6 کیلومتر است. هنگام پاندمی بین کشورها سرحد بسته بود. اما وقتی محدودیت برداشته شد، کارگران موسمی از ازبکستان دیگر برای کار به قرغیزستان برنگشتند. با آغاز پاندمی کووید 19 کشاورزان با سبب ارزان شدن نرخ پخته از کشت آن دست کشیدند. اما سال گذشته وضعیت تغییر یافت.
در دوام 3 یا 5 سال آخیر میدان پخته 2000 گکتر کم کرده شد. حالانکه پیشتر این رقم به 7 یا 8 هزار گکتر می رسید. سال گذشته ارزش 1 کیلو پخته بار اول از 100 سوم گذشت و دهقانان حالا به کشت آن هوسمندند و پختزارها نیز بیشتر می شوند.
اکنون دهقانان بیم دارند که تیرماه هنگام پختچینی از نیروی کاری کم بود خواهند داشت. تعداد اندکی مهاجران ازبک که برای کار به قرغیزستان می آیند در ساختمان ها مشغول
است. در بین ساکنان محله ما یگان کارگر نیست. مثلا حالا به ما گروه کاری لازم است اما آدم نمی یابیم. ازبک هایی که با ما کار می کنند خویشاوندان خودمان هستند. ما آنها را دعوت کردیم. معاش می گیرند و باز بر می گردند.
رئیس دهه قزل تو زمیربیگ اسیبویف میگوید از آنکه ازبک ها به قرغیزستان برای کار می آیند هر دو طرف فایده می بیند. ساکنان محلی با نرخ ارزان کارگر پیدا می کنند و خارجی ها باشد پول به دست می آورند.
البته اینجا مثلی روسیه نیست اما اگر خوب کار کنی 20 یا 30 هزار سوم گرفتن ممکن است و اگر استای خوب باشد حتی میتواند تا 50 هزار سوم معاش گیرد. این قله است زیرا ما همسایه هستیم و برای کارگران سفر به روسیه ضرور نمی شود.
در همین حال امور دقیق در برای تعداد مهاجران کاری ازبک در قرغیزستان وجود ندارد. بخش قابل ملاحظه آنها به طور غیر قانونی کار میکنند. کارفرما و کارگر بین هم شفای شرطنامه میبندند. به اطلاع ریاست مهاجرت از اول سال تنها 55 شهروند ازبکستان رسما اجازه کار در قرغیزستان را گرفتند. و چندین محله نوبنیادی شهر خوجند که 15 سال پیش آنها را تقسیم نموده بودند هنوز هم مقامات آب نوشیدنی ناوردند و ساکنان از نبود آن رنج میکشند. آنها در مراجعت پیاپی بر رادیو آزادی گفتند که چندین سال باز به مقامات مراجعه میکنند و انتظار عملی شوی وعده هایشان هستند. فرزان محمدی به محله های بهوبی خوجند رفت و از وضعیت زندگیشان را بر رشته تصویر کشید.
گلزار ماه از اولین ساکنان محله یکم شهر خوجند است. وای به سبب نداشتن جای استقامت 4 کودک یتیمش را سال 2011 به همین جا آورد و به ساختمان خانه و زندگی شروع کرد. ولی مشکل بی‌آبی به زندگی بین هم دشوارش گرانی های زیاد آورد و محتاجی باران ساخت.
آبی بارو می بیاید. من این بشکه های میمونیم جاش آمده گیده می خوریم. آبمون نبدیگیم در آبمون خیمت دادیگیم در اصلا بکره همو دور آبی توزه نمی بیارد و موشی توزه میگود نگه توزه هم آیا هست یا نیست. بعضی آدمی هست لیش نخودی من آبی خریده که موشی می بیارد خوردم نمی تونم.
مثل حولی گلزارما تقریبا 1,500 حولی دیگر در محله های یکم و دویم که با نام محله های نو مشهور است بیشتر از 10 سال باز آب ندارند. این محله ها در نزدیکی کوه و در دامنه دشت ها جایگیر شده است. ساکنانش میگن حالا در فصل تابستان بی آبی و گرمی طاقت فرسا آنها را خیلی ناراحت می سازد.
تا 8 سال ایستی زندگان
شده. 8 سال گفتنگی بود.
برمه آب خریده. چون من وقت 5 لیتر های پشکه. باید به پشتی ماشینش به می کشاند. 8 شب می کشاند. من تو علی و انه های آفا خانه هونده. من این 4 تا بچی مایده.
نبودی آب و دیگر خدمات رسانی ها باعث به آن شده است که ساکنان به این محله ها برای اقامت کم می آیند. آنهایی که به نیت ساختمان خانه های قبلیشان را فروخته بودند حالا به گفته همسایه هایشان در اجاره می نشینند.
ما اون دیگه ما 2017 مراجعه کرده بودیم. ما وعده دادن که میشد. آب میشد، همش میشد بزن. از این مبلغ نیستو شمال و یک کانتینر قلطانه و یه همه جای رسپا کردیسو گفته همه خیلی گفته بودن. حالا من اومده کفته موندگی حالا آب نیست.
مسئولان اداره آبیاری شهر خوجند میگن حالا بیشتر از 5 محله های نوبنیاد شهر به آب نوشیدنی دسترسی ندارند.
با سپاس به شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه ما را تماشا کردید. نشر نوبت اخبار آزادی به انجام رسید ولی خبر گزارش های نوترین در وبسایت ما با آزادی ویدیو گذاشته میشوند. امیدوارم در دو روز آینده صورت خوب داشته باشید. تا دیدار نوبتی خدا نگهداری هر یک شما.
Hi, Zita.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون باها در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار بینید
www.azadi.org
سلام بیننده عزیز من زرنگیز نوروز شو خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم یک شهروند تاجیکستان بر اثر حمله موشکی به طرفخانه در شهر چوگویف ولایت خارکوف اوکراین کشته شده است جسد ازمیدین زینالدین 38 ساله روز 23 ایون پس از بیرون کردن از خرابه های قهوه‌خانه در یکی از قبرستان های خارکوف به خاک سپرده شده است در سفارت تاجیکستان در کیف خبری مرگ این شهروند تاجیکستان را تصدیق کردند و گفتند که او 2 سال پیش از روسیه برای کار به اوکراین آمده بود. ازمیدین زاده جماعت نوگیلم شهری اسفرای ولایت سوغد بوده همسر و 2 کودک داشته است. خارکوف از جانب نیروهای روسیه موشک باران می شود ولی دقیقا معلوم نیست که این موشک از کدام سمت به این قهوه خانه افتاده است. تا کنون خبری مرگ نزدیک به 20 شهروند تاجیکستان در جنگ روسیه با اوکراین رسانه‌ای شده است که اکثر آنها نظامیان می باشند. تا آغاز جنگ در اوکراین تقریبا نزدیک به 5000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکردند که اکثرا این کشور را ترک کردند. بیشتر خبری مرگ تاجیکان نشر میشود که در ارتش روسیه مقابل اوکراین میجنگند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا یکی از دیپلمات‌های سابقه‌دار را نامزد به مقام سفیر کشورش در تاجیکستان پیشبری کرده است. در بیانیه‌ای که کاخ سفید روز 22 ایون نشر کرد، آمده است که رئیس جمهور بایدن قصد دارد مانوئل میکولر که حالا به حیث معاون سفیر آمریکا در نپال کار می‌کند، همچون نماینده این کشور به تاجیکستان فرستاده شود. مانوئل میکولر در گذشته در سفارت آمریکا در مغولستان و مراکش و همچنین تاجیکستان کار کرده است و یکی از مقام‌های بلند در وزارت امور خارجه آمریکا را دارد. در صورت تصویب نامزدیش در کنگره آمریکا مانوئل میکولر که زبان فارسی را می‌دانسته است، جایگزین جان مارک پومرشای می‌شود که از ماه ژانویه سال 2019 تا کنون سفیر آمریکا در تاجیکستان است. شهروندان ترکمنستان که در ترکیه پناهنده هستند، پرزیدنت پیشین خود قربانگولی بردیمحمدوف و یک قطار منصبداران را به دادگاه کشیدند. آنها پرزیدنت پیشین ترکمنستان و منصبداران کشور خود را به نقض آشکارای حقوق انسان عیبدار کردند. وکیل دفاع پناهنده های ترکمن گولدن سونمز با نشر یک ویدیو در اینترنت خبر داد که زیدی بردیمحمدوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان رشید میردوف و وزیر امور داخلی آن کشور محمد خیدی 21 ایون به دادگاه شهری استانبول ترکیه رسما شکایت کردند. به گفته ای وکیل دفاع پرزیدنت پیشین و منصبداران بلندپایه ترکمنستان به نقض حقوق انسان از جمله بازداشت‌های غیرقانونی، مجازات بدون دادگاه و شکنجه دستگیر شده ها عیبدار می شوند. وزیر سودای قزاقستان بخت سلطانوف گفت گرانشوی نرخ شکر در آن کشور ناگزیر است. بیشتر محصولات هایی که از واردات وابسته هستند به مثل شکر خواهد یا نخواهد نرخ آنها گران می شوند. اظهار داشته است سلطانوف. با گفته او قزاقستان از کشورهای خارج 100 هزار تن شکر درخواست کرده است و در حال حاضر 350 هزار تن شکر ذخیره کرده است. قزاقستان در پس منظری کمچین شدن شکر از 23 می صادرات آن را به مهلت 6 ماه منع کرد. مقامات ازبکستان یک نمودی کرونا ویروس را با نام ستیلز اومیکرون BA2 آشکار کردند که خیلی زود پهن می شود. در این باره سرداری خدمات سانیتاری اپیدمیولوژی ازبکستان بهادر یوسف‌علیف روز 23 ایون در صحبت با خبرگزاری اوزا اطلاع داده است. به گفته او دوام یک هفته اخیر شماری مبتلایان به نوع مذکور کرونا ویروس افزایش یافته است. از جمله 20 ایون 87 کس، 21 ایون 82 نفر و 22 ایون 98 کس با آن مبتلا شده است. نمودی ستیلز اومیکرون BA2 با نام ستیلز اومیکرون معروف است و حالا در اکثر کشورهای جهان آشکار گشته است. هیئت‌های پارلمانی با رهبری رئیس مجلس قزاقستان ایرلند کوشانوف و رئیس مجلس ملی آذربایجان صاحبه غفارووا 23 ایون وارد شهر بیشکک شدند. معاون رئیس پارلمان قرقیزستان اولام پریموف خودی همان روز هیئت‌های دیگر را تحت رهبری رئیس مجلس عالی ترکیه مصطفی شپتوب و رئیس مجلس عالی ازبکستان تنزیلا نوربایوا را به حضور پذیرفت. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی پارلمان قرقیزستان این هیئت‌ها در جلسه شورای اسامبلی پارلمان کشورهای ترک زبان اشتراک خواهند کرد. جلسه شورای اسمبلی پارلمانی کشورهای ترک زبان 24 ایون در استقلال قرقیزستان آغاز خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
حکومت طالبان اعلان کرد که شماره کشته شده ها در زمین لرزه اخیر به 1150 نفر رسید و آنها عملیات نجات را قطع کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. زمین لرزه بیشتر از 6 درجه ای در ولایت پکتیکا و خوست افغانستان که سبب مرگ صدها نفر و آواره شدن هزاران نفر شد، روز 22 ایون رخ داد. عبدالواحد ریان مدیر باختر خبرگزاری رسمی طالبان گفت که نزدیک 1600 نفر دیگر در این حادثه زخمی شده است. مقامات حکومت طالبان پیشتر به رسانه‌ها گفته بودند که در نتیجه زمین لرزه در منطقه هممرز با پاکستان 10000 منزل زیست پوره یا قسمان خراب شده است. طالبان شرح ندادند که چرا پس از 48 ساعت حادثه عملیات نجات را قطع کردند. با گفته مقامات حکومت طالبان، دسترسی ضرردیدگان به دارو و مواد غذایی ناکفایه است. زمین لرزه تقریبا در 160 کیلومتری جنوب شرق کابل در یک منطقه کوهستانی رخ داد. ساکنان ولایت‌های پکتیکا و خوست از همه بیشتر ضرر دیدند. سازمان‌های امدادرسان از قبیل هلال احمر و برنامه جهانی آذوقواری به ضرردیدگان خیمه، غذا و رخت خواب کمک کردند. وحیدالله امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان با رادیوی آزادی گفت که سازمان جهانی آذوقه و دیگر شریکان در راه به مناطق آسیب دیده هستند. بارانگری امکان نداد که گروه های نجات سری وقت به محل حادثه برسند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در توییتر نوشت که 8 ماشین بارکش از پاکستان با مواد غذایی و دیگر محصولات وارد این محل شدند و گفته او کمک های ایران و قطر نیز توسط هواپیما وارد گردیدند. آفت طبیعی برای حکومت تحت رهبری طالبان که در نتیجه سیاست سخت گیرانش نسبت به زنان و دختران در انزوا قرار گرفته است، یک چالش ایجاد میکند. مردم افغانستان از فقر رنج میکشند و مشکلات اجتماعی هم پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال گذشته بیشتر شده است. این حادثه مرگبارترین در 20 سال اخیر بود. سال 2002 در شمال افغانستان بر اثر زمین لرزه نزدیک به 1000 نفر هلاک شد. رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن با سازمان یوساید و دیگر ساختارهای حکومت فعلی دستور داد تا معاین کنند که به ضرردیدگان چی کمک کرده می توانند. مقامات آمریکایی می گویند حتما به آسیب دیدگان کمک خواهند کرد. سازمان ملل متحد گفت که تجهیزات پزشکی و پزشکان را به جای حادثه می فرستد.
یا که در حوثی انتظاری تو امشب شراری ما خورا ره بر زمین بیا بیا جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا مذاب کشت منم جانم ای نور چشمم بیا 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 جانم
در سر شیهان دایم من نوبهاری دنیای کی با صدای بیا بیا نرسد بام جی سما بیا جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا عذاب گوش من جانم
قرب دلار در تاجیکستان به طور چشم از پایان ولی ارزش روبل بالا رفته است. امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار به 1000 سومان عوض می شود. یک ماه قبل 100 دلار به 1210 سومان برابر بود. قرب 1000 روبل روسی باشد از 160 سومان آغاز ماه می به 177 سومان رسیده است. برخی کارشناسان می گویند وضع فعلی موقتی است ولی گروه دیگر باور دارند که تا کاهش تحریم ها علیه روسیه و از همین گونه باقی میماند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. تغییرات در تبلیغ بانک های تاجیکستان برخلاف آن چیزی بود که کارشناسان پیش بینی میکردند. بعد حمله روسیه به اوکراین و جاری شدن تحریم های غربی علیه مسکو پیش بینی میشد که قرب روبل پایان و ارزش دلار بالا میرود. در هفته اول جنگ این چیز صورت گرفت اما بعدن همه چیز به جای خود برگشت. تحلیلگران تاجیک چند عامل را باعث پیش آمدن چنین وضع می‌دادند. فاضل جان فتح‌اللهف کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید
از سبب آنه که در بازار جهان عمومی جهانی اکثر شرکت‌های آمریکایی با دلار خود می‌خواستند وقتی که محصولات خریداری کنند 15-20% اقتصادیات آنها از اقتصادیات روسیه علال خصوص از ذخیره های روسی گاز، نفت، گندم و غیره و هکذا وابستگی داشت. از همین سبب از سبب تحریم هایی که نسبت روسیه وجود داشت آنها از شرکت های آمریکایی دست کشیدند. یک در بازار جهان همین بچی و خوبار نسبت دلار طلبات ضعیف شد.
سبب دیگری بالاروی چشمسی قرب روبل به گفته فاضل جان فتح‌اللهف کاهش واردات محصولات به روسیه است. به تاکید این تحلیلگر در 3 ماه اخیر از حساب صادرات اسعار خارجی به روسیه وارد شد ولی با سبب تحریم ها روسیه نمیتواند از بیرون محصولات آورده این مبلغ را خرج کند. به این خاطر فاضل جان فتح‌اللهف باور دارد که تنها بعد کاهش تحریم ها علیه روسیه طلبات به دلار دوباره زیاد شده قرب آن بالا می رود. سال 2014 بعد غصب نیم جزیره قریم از سوی روسیه کشورهای غرب علیه روسیه تحریم های سخت جاری کرده بودند. در آن سال قرب روبل یک برابر پس شد و چنین وضع چندین سال ادامه کرد. بعد حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه امسال کارشناسان تکرار وضع سال 2014 را پیش بینی کردند. بهرام شریفوف کارمند پیشین بانک و دکتر علم اقتصاد میگوید چند اقدام روسیه باعث شد که وضعیت از سال 2014 فرق کند، از جمله فروش نفت و گاز با روبل، محدودیت در انتقال مبلغ به خارج از روسیه و قطع دسترسی کلانترین بانک‌های روسیه از سیستم سویفت که فرستادن مبلغ به بیرون را محدود می‌کند. به نظر بهرام شریفوف همه این عامل‌ها به آن آورده رساند که قرب روبل روسیه بلند شده ارزش یورو و دلار در روسیه و کشورهای همپیمان او پست شود، ولی این تحلیلگر تاجیک تاکید می‌کند که
این بسیار دوام داده نمیتوند چونکی از فرد تقلیب شدن پول روسیه و اقتصادیات روسیه تاثیر منفی میرسوند.
در تاجیکستان همیشه به بالا و پایین شدن قرب دلار توجه دارند چون هر بار بعد بالا رفتن قرب دلار نرخ ها نیز در بازار بالا می روند. اما ساکنان می گویند بعد پایین شدن ارزش دلار نرخ ها پایین نیامد. مهری ناصرова یک ساکن دوشنبه میگوید
دلار پدنیوس و نیخ ценی پدنیوس
دلار اوپاک دلار بالا میرود نرخوی آنها نیز دلار پایان میرود نرخونی مردم ما تو 5-6 کودک دارند نمیدونم آنها چگونه به سر میبرند این فاجعه بار است باید مقامات این مشکلی را زیر نظارت بگیرند نمیدونم شاید آنها در دنیای دیگر زندگی میکنند
سامی должны знать Ну не знаю, может быть, они живут на другой планете.
فروشنده ها به این شکایت راضی نیستند. یک تاجر در دوشنبه گفت:
شکر روغن با چند نمود محصولات کلبسه، حسیبوت، سیر ارزون شد. 65 به 55 شد. اینجا دلار دیگه یکم شروع را بوزی نمیتونه. دلار خطی میرفت چه دیگه جمعه گرفت. اولی دلار خطی نمیتونه. اولی پلی راسیس که خطی میتونه. کورسی راسی اگر چکا بلان توشید محصولات هم قیمت میشود.
ولی فقط نرخ بازار نیست که موضوع قربی دلار را در تاجیکستان موردی توجه کرده است. اقتصاددان تاجیک بهرام شریپوف میگوید تغییرابی با سرعت در بازار اسعار برای تاجیکستان خطر دارد.
اما در سهمیه کی دلار چی میشد، یورو چی میشد، ببینم با خطرهای مالیوی هم آورده میتونم. اگر آدم ها ترسن که پسندوز دلاری ما بخدر میشن، ریسکی پسندوز از دپوزیتوی بانک ما هم زیاد شده نشون که. برای این حکومت از آقای دیده سبازی هم این
آینده قربی دلار و روبل ناروشن باقی میماند ولی مسئولین برخی بانک های تاجیکستان در صحبتی بدون میکروفون گفتند تغییرات در بازار اسعار کشور به وضع روسیه وابسته است یعنی اگر آنجا دلار ارزان شد در تاجیکستان هم قرب پس می شود
سلام اگر خط و خبر می خواهید ما داریم
نوید بامدادی سرخط خبرها اخبار تاجیکستان و جهان گزارش ها و تحلیل ها
چی می گذرد و چرا دانستن فهمیدن است زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
وکیلانی مجلسی نمیاندگان پلاته پایانی پرلمانی تاجیکستان با قبولی تغییر ایلوه به کودکس جنایی کشور مجازات برای آزار جنسی کودکان و نابالغان را سنگین تر نمود. آنها باور دارند که از راهی سختر کردن جزا جنایت های به مثل کودک آزاری پیشگیری خواهد شد. ولی کارشناسان و نمیاندگان برخی سازمان های جمعیتی بر این نظرند که سنگین تر کردن مجازات نمیتواند راهی حل مشکل شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. تا این دم برای آزار جنسی کودکان و نابالغان وابسته به بندهای قانون و حالت جنایت از 7 تا 20 سال زندان پیش بینی شده است. در طرح نوی قانون که هفته گذشته از سوی وکیلان پارلمانی پذیرفته شد، مهلت جزا تا 25 سال محروم ساختن از آزادی بیشتر گردید. وکیلان مجلس نمایندگان موضوع را شرح ندادند. محمد عطا سلطان و سخنگوی این نهاد نیز به تماس‌های با تکرار ما پاسخ نداد. حقوق شناسان آگاه از طرح قانون میگویند به افرادی که دست به آزار جنسی نابالغان میزنند در برابر زندانی شدند از این بابت نسبتشان شکلی دیگر جزا نیز پیش بینی شده است. حقوق شناس دلشاد جورایف روز 23 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت
یعنی شخصی که با در صدور کردن این نمود جنایت گناهکار دانسته شده باشد با حکم سود اون شخص مین بعد از ادای جزای اساسی یگان نمود فعالیت وابستگی به کودک ندارد.
سالهای اخیر در تاجیکستان مواردهای تجاوز به ناموس کودکان و نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شود. آزار جنسی کودکان از موضوعهای داغی است که بارها مورد نگرانی کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان جامعه شده است. سخت‌تر نمودن مجازات برای کودک‌آزاری پس از چند حالت پرسر و صدای تجاوز به ناموس نابالغان و دعوت‌ها برای سخت‌تر نمودن جزا صورت گرفت. وکیلان مجلس نمایندگان در صحبت‌های رسمی خود هنگام قبول طرح هدف از سخت‌تر نمودن مجازات را پیشگیری از جنایت‌های مربوط به آزار جنسی کودکان نامیدند. روانشناس نعیم جان عبدالرشیدوف روز 22 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت مجازات سخت‌تر گاهی می‌تواند نتیجه برعکس دهد.
احتمالیت زیاد شدن چنین عمل‌های ناشایسته است. ولی در همین جای‌های محرومی از آزادی باید کارها پرزور کرده شود. فهماندهی بهتر و خصلت های انسانانه در آنها تشکل داده شود تا اینکه آنها حس کنند که آنهای هم مثلا خواهر دارند، مادر دارند.
نمایندگان سازمان های جمعیتی حمایه از حقوق کودکان برای نظرند که شیوه مناسبت والدان با کودک برای امین ماندن فرزندان از جنایت های مثل آزار جنسی باید درست برامانده شود. طبق اطلاع وکالت‌دار رایت به حقوق کودک در تاجیکستان تا سالهای 2019-2021 در کشور 45 مورد تجاوز به ناموس نابالغان ثبت شده است. کارشناسان بر این نظرند که با توجه به آن که خانواده ها گاهی به خاطر حفظ اعتبار و شان و شرف خود از مراجعه در مورد آزار جنسی نابالغان خودداری میکنند، چون این آمار میتواند بیشتر باشد.
وطن سرود عشق توز قلب من صدا کنند، در آنهای مهر تو مرا ز غم رها کنند. وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من. وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من. تو مادری یگانه ای، عزیز و مهربان من. وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی. وطن امید و آرزو، وطن صفای زندگی، وطن
نیروهای روسیه با حمله هایشون به منطقه دانباس ادامه دادند. مقامات اوکراین گفتند وضعیت در خط اول جبهه در شرق آن کشور کاملا دشوار است. من میرزا نبی خالق زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سرگی هایدای والی نظامی لوهانسک گفت نیروی اوکراین به دفاع از منطقه های لیسیچانسک و سیویرودونتسک ادامه میدن، جایی که به گفته او جنگ سخت‌ترین جریان دارد. هایدای به تلویزیون ملی اوکراین گفته است نیروهای روسیه نظارت بسیاری از بخش های سیویرودونتسک را بر دست دارند، اما به قول او کارخانه کیمیاوی آزاد را نگرفتند. بنا به گزارش ها صدها غیر نظامی در آنجا پناه بردند. والی نظامی لوهانسک افزوده است راهی که لیسیچانسک و سیویرودونتسک را به شهر بخمود می پیوندد پیوسته زیر آتش باران است. این مقام اوکراین افزود لیسیچانسک تمام روز صحنه حمله های گسترده از طرف روسیه است و شاید تا هنوز چنین حمله های سنگین را تجربه نکرده باشد. مشخص کردن شمار تلفات ممکن نیست، اضافه کرده است او. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هشدار داده است که مسکو به خاطر نزدیک شدن تصمیم گیری شورای اروپا در مورد نامزدی اوکراین به عضویت اتحادیه اروپا بسیار عصبانی است. زلنسکی همچنین افزایش حمله های روسیه پیش از جلسه سران اتحادیه اروپا را پیش بینی کرده است و او روز 20 ایون در سخنرانیش افزود برای اینکه هیچ کسی در مورد شایسته بودن اوکراین جهت کسب نامزدی به عضویت در اتحادیه اروپا شک نکند، هر کاری را انجام خواهد داد. چند روز پس از آنکه حمله بی سبب روسیه بر اوکراین در 24 فوریه امسال آغاز شد، اوکراین برای کسب عضویت اتحادیه اروپا درخواست داد. سپس مولدوا و گرجستان نیز در پی تهدیدی که بر اثر حمله روسیه به اوکراین در منطقه ایجاد شده است، درخواست عضویت در این اتحاد را دادند. قرار است رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روزهای 23 و 24 ایون در جلسه درخواست‌های 3 کشور را بررسی کنند.
خدای شریف زاده، پژوهشگر مشهور ادبیات فارسی زبان، اگر عمر وفا می کرد 85 ساله می شد. با وجود اعتراف شدن کاویش های علمی این دانشمند در کشورهای همزبان، ریاست اکادمی ملی علم های تاجیکستان او را به عضویت خود نپذیرفته است. من اسکندر فیروز در روز یادبود این دانشمند فقید با برخی از همکاران این پژوهشگر و نزدیکانش صحبت ها کرده، فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. خدای شریفزاده با پژوهش مشهورش با نام شاهنامه و شعر زمان فردوسی در حوزه فارس زبانان شهرت بی اندازه کسب کرده بود، هرچند در تاجیکستان نیز این پژوهشگر را به عنوان استاد بیشتری از ادبیات شناسان و ادیبان و روزنامه‌نگاران میشناسند، اما زحمت‌هایش با کسب عنوان اکادمیک یا حداقل عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان قدردانی نشده است. فرنگی شریفزاده دختری این دانشمند فقید میگوید نخست ریاست اکادمی علم ها به جانبداری نامزدی پدرش رای نداد، ولی بار دوم خدای شریفزاده خودش نخست به عضویت این فرهنگستان پذیرفته شود.
ولی متاسفانه دویم بار که گذشتن دیگر پدرم اون قدرت و اقتدار نیرویی که برای جامعه بتواند مثلا سهم گذارد دیگر نداشتن. اون
با اعتقاد صاحب نظران از خدای شریفزاده به عنوان پیوندگری نسل اول و دومی ادبیات شناسان تاجیک نام میبرند. ابراهیم عثمانوف پژوهشگر تاجیک که مدت همراه در دانشگاه ملی تاجیکستان با خدای شریفزاده همکار بود میگوید مرحوم از جمله شاگردان شریفجان حسینزاده بودند و از مکتب توانای ادبیات شناسی گذشتند.
خدای شریفوف ادامه دهنده کاری اولین گروه عالمانی ادبیات شناسی تاجیک، دوام دهنده کاری پروفسور شریفجان حسینزاده، عبدالغنی میرزایف، ناصرجان معصومی، واحد اسراری، صاحب تبر، یعنی نسل دویمی بعد اینها به حساب می رفتند.
طبق اطلاع مخزن‌های علمی، خدای شریفزاده و پیروان مکتب علمی او مهمترین مسائل نظریه و تاریخ ادبیات تاجیک را به تحقیق گرفتند. با گفته رستم وهاب‌نیا شاعر تاجیک، در پژوهش‌های خدای شریفزاده از جمله جریان‌های مذهبی و فکری و تأثیر آن به ادبیات، نوآوری و سنت مورد آموزش و تحقیق قرار گرفته است.
در بخش نقد ادبیات معاصر تاجیک هم چی در نظم و چی در نثر خیلی موفق هستند و نظر اون کس در بسیار مواردها همچون معیار، همچون سنجی ارزشمندی ادبی و علمی قبول می شود.
همکاران خدای شریفزاده کتاب‌های بلاغت و سخنوری، کلام بده، صوت عجم، روز جهان، شعر و شاعر، آزردگان و امیدواران، نظریه نثر، شاهنامه و شعر زمان فردوسی را از اثرهای برجسته خدای شریفزاده نام می‌برند. این اثرهای پژوهشگر هم در تاجیکستان و هم ایران، افغانستان و در دیگر کشورها نشر شده است. اما به اعتقاد بدرالدین مقصودوف، استاد دانشگاه ملی تاجیک، کتاب شاهنامه و شعر زمان فردوسی در این ردیف پر ارزشترین دانسته می شود. ضمناً خدای شریفزاده از خانواده دانشمندان علوم اسلامی بوده، در 8 سالگی پدری دانشمند خود را از دست داده است. خدای شریفزاده 29 اکتبر سال 2017 پس از مریضی در سن 80 سالگی فوتید و جنازه‌اش در آرامگاه لوچابی دوشنبه دفن شد.
نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود. گر نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی Thank you.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نایبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سوال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخیر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینتای هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه از این
از طرف کی و کی ها نقدرش
کی ها، من اکنون گفته نمیتوانم این کی ها اند کی ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردند، بعضی ها میبرامدند بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه آخر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکون میدانستگی میشناختگی. بعد باز بیبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالتای علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما الاخصو در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیز نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتان رو گپ زنید در همین برادر از طرف مقامات و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همون جان توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پانتورکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع با در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوین باره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستن، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نویشتن دیگر
چی می نویشتن؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم کن، از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همی رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جایی مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما آسانی. از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دارن؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلمی را میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فر نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما اعراض دارید در دایره قانون مرحمت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنی؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگن که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند. یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی.
سلام بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی رو در پخش مستقیم تماشا دارید که تعاملات اخیر تاجیکستان و جهان رو منظورتان میگرداند. امروز 24 میلیون این موضوع ها را داره. حکومت طالبان اعلان نمود که شماره هلاک شده ها در زمین لرزه اخیر به 1150 نفر رسید و آنها عملیات نجات را قطع کردند. در شهر دوشنبه نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد که مشتریان را زیاد به وجد نآورده است.
هم مجد این نرخ یا که نه؟ پروسه موده این کمپکت نه؟
و مردی کورونی ازبکستانی با کار در قرغیزستان توجه زیاد نشان نمیدهند.
حالا با ما گروهی کاری لازم است، اما آدم نمییابیم. ازبکایی که با ما کار میکنند خویشاوندان خودمان هستند.
اما شروع میکنیم از یک خبر. شهروند تاجیکستان بر اثر حمله موشکی به طرفخانه در شهر چوگوی وی ولایت خارکیف اوکراینا کشته شده است. جسد ازمیدین زینالدین 38 ساله روز 23 ایون پس از بیرون کردن از خرابه های قهوه‌خانه در یکی از قبرستان های خارکیف به خاک سپرده شد. در سفارت تاجیکستان در کیف خبر مرگ این شهروند تاجیکستان را تصدیق کردند و گفتند که او 2 سال پیش از روسیه برای کار به اوکراین آمده بود. ازمیدین زاده جماعت نوگیلم شهر اسفرای ولایت سوغد بوده، همسر و 2 کودک دارد. خارکیف از جانب نیروهای روسیه موشک باران می شود، ولی دقیقا معلوم نیست که این موشک از کدام سمت به قهوه‌خانه افتاده است. تا کنون خبر مرگ نزدیک به 20 شهروند تاجیکستان در جنگ روسیه با اوکراین رسانه‌ای شده است که اکثر آنها نظامیان می‌پوشند. ماموریت طالبان افغانستان عملیات جستجو و نجات قربانی های زمین لرزه اخیر در ولایت های شرقی پکتیکا و خوست را که در مرز این کشور با پاکستان قرار دارند خاتمه بخشیدند. طالبان توضیح ندادند که چرا بعد از 48 ساعت حادثه عملیات نجات را قطع کردند. با گفته آنها دسترسی ضرر دیدگان به دارو و مواد غذایی همانا ناکفایه است. تفصیلات در گزارش اسکندر خواجه میرزاده.
روز 24 ایون منصبداران حکومت طالبان شماره قربانی های زلزله 22 ایون را به 1150 نفر و تعداد مجروحان را به 1600 نفر برابر دانستند. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت حالتهای فوق‌العاده حکومت طالبان افغانستان میگوید بر اثر زلزله روز چهارشنبه در مناطق دوردست کنار مرز با پاکستان نزدیک به 10,000 منزل پره و یا قسمن ویران شده است. او افزود که عملیات جستجوی قربانی ها خاتمه یافت. 23 ایون حقانی بر رادیوی آزادی گفته بود که دریافت آمار دقیق تلفات دشوار است، زیرا در منطقه آفت شبکه تلفنی خوب کار نمی کند. نامبرده ایلاوه کرده بود که تأمین دوا و مواد نیاز اولیه به منطقه های آفت زده درست تشکیل نشده است. این سخنان را ساکنان دهات آفت زده هم تصدیق می کنند. خویشاوندان هم در کنار خانه من اقامت دارند. در زمین لرزه جیانم 10 عضو آیله اش را از دست داد. تنها یک زن و فرزندش زنده ماندند. 4 عضو آیله هم به هلاکت رسیده است. ما به کمک نیاز داریم. خانه امان پره ویران شد. شب گذشته را زیر باران در بیرون گذراندیم. در آیله من قربانی نیست، ولی تمام چاروایمان در زیر خاک ماند. این خانه برادرم است، آن هم پره ویران شد. این خانه دوستم می باشد که 10 عضو آیله اش را از دست داده است. صبح بر وقت 22 ایون زلزله برابر با 6.1 درجه چینک ریختر ولایت های پکتیکا و خوست افغانستان را تکان داد که مرکزش در تخمیناً 160 کیلومتری جنوب و شرق شهر کابل پایتخت افغانستان بوده است.
در شهر دوشنبه باشد نمایشگاه بین‌المللی مال و محصولات وطنی و خارج از کشور افتتاح یافت که در نظر است تا 2 روز دیگر ادامه یابد. بعضی نمایندگان شرکت ها میگویند در شرایط فعلی صف مشتریانشان کاهش یافته است و محصولاتشان به معرفی بیشتر نیاز دارد. ولی ساکنان در صحبت با علیشر ظریفی و شهلای عبدالله گفتند که انتظاراتشان از این چاره بینی برآورده نشد.
نمایشگاه مال و محصولات در شهر دوشنبه حضور ساکنان کم رنگ است. تشبوسکاران این نمایشگاه امیدوارند که برگزاری آن بر رشد اقتصاد کشور مساعدت خواهد کرد.
بیش از همه بلند برداشتنی اقتدارداری رشد صادراتی جمهوری تاجیکستان، دریافت نمودنی شریکان همکار، سازمان دادن کارخانه‌های مشترک در ساحه‌های افضلیت‌ناک جمهوری تاجیکستان می‌باشد.
در این نمایشگاه بیش از 70 شرکت‌های وطنی و خارجی شرکت دارند. صاحبکاران می‌گویند جنگ روسیه با اوکراین و تغییرات در بازار بیرونه با کار آنها نیز تاثیر گذاشت.
خیلی تاثیر کرد. سودا نزدیک به 40% کم شد و استحصالات هم در نتیجه کم گردید.
نه 40% می شد.
کانورتاسیون پول ها نشود و همیشه سستی و سودا کم شد. این دیگه که همین با پسروی نرخ سیمنت گرفت.
ساکنان پیوسته میپرسند که چرا قرب دلار پایین رفته است و اما نرخ به تغییر ماند. تاجران میگویند آنها وابسته به قرب نرخ را پایین بردند.
وقتی که قرب دلار پایین رفت ما نرخ های محصولات هم را پایین فراوردیم.
چند فایز؟
10-15 فایز.
20 فایز.
تو 20 فایز ارزان شد؟
بله.
یه حسابی قرب دلار؟
بله.
آنهایی که از این نمایشگاه محصولات خریداری کردند میگویند پایین روی نرخ را چندان احساس نکردند.
نرخ های چیزی که ما خریدیم همه نرخ بزرگ. پمیدور 5 سومون، لیبان 5 سومون، چای 12 سومون، امین اگر کوفتکوف کنید همون 12 سومون هم میابید مگزین ها دارد. همون چی مروشنه 4 سومون، 3 سومون، نپیدک 5 سومون، خودتون فکر کنید هم مجد همین نرخ، یکی نه. پروسه ما در این کمپکت نه، اومدیم یک بار همه خرید میکنیم.
تشکیل این نمایشگاه در حال است که ساکنان بارها تاکید کردند که انتظاری هایشون از چنین نمایشگاه ها براوردن نمی شود و در اکثر حالت نرخ ها برایشون دسترس نیست. هرچند مقامات هدف از تشکیل آن را معرفی محصولات وطنی و جلب سرمایه و تأسیس کارخانه های نو می گویند، ولی قطع کاری صاحبکاران فضای نامساعد صاحبکاری از نگرانی های است که پیوسته در دایره کارشناسان صدا می دهد.
برنامه را ادامه می دهم. در قرقیزستان برای پروریش و جمع‌آوری پخته کارگر نمی رسد. اگر پیشتر در نواحی جنوبی کارگران موسمی از ازبکستان به پخته چینی مشغول بودند، اکنون کشاورزان قرقیز مجبورند این کار را مستقلانه انجام بدهند، زیرا مهاجران از کشور همسایه به مناطق مرزی قرقیزستان برای کار کمتر می آیند. حالا در پختازور جنوب قرقیزستان کار با جوش و خروش ادامه دارد. این گرمترین منطقه کشور است. در نویه نوکین در فصل بهار علاقه حرارت هوا از 35 درجه زیاد می شود. حالا پختکاران به تازه کردن علف های بیگانه مشغولند.
با سبب نرسیدن نیروی کاری ما با ماشین به محله ها رفته کارگر می جویم. رقم های تلفنشون را گرفته با ساکنان محله زنگ زده یک جای به صحرا می رویم.
تنزیله عبدالحق و سولی دوم است که در زمینش پخته می کارد و مجبور شد خیش و تبور و همسویه ها را به یوری دعوت کند. در این خطه ها اساسا زنان کار می کنند. بیشتری کشاورزان برای کار در زمینشان زنان را از ازبکستان کیرو می کردند.
همه ما از یک محله ایم. کلین ها، دختران، خواهرها همه برای یوری دادن آمدند. اگر در یک اویلا دو سه نفر کلانسال باشند و کلین ها با کار روزغار و فرزندان اندرمان باشند، با یوری آنها خیش و تبار و همسایه ها می آیند. من هم در برابر آنها کار می کنم. برای آنکه زمین را سری وقت از علف های بیگانه تازه کنیم، همه به صحرا برآمدیم. قبلا کارگران را از ازبکستان دعوت می کردند. حالا می آیند یا نه نمی دانم.
نزدیکترین گذرگاه مرزی تا ازبکستان همگی 5 یا 6 کیلومتر است. هنگام پاندمی بین کشورها سرحد بسته بود، اما وقتی محدودیت برداشته شد، کارگران موسمی از ازبکستان دیگر برای کار به قرقیزستان برنگشتند. با آغاز پاندمی کووید 19 کشاورزان با سبب ارزان شدن نرخ پخته از کشت آن دست کشیدند، اما سال گذشته وضعیت تغییر یافت.
در دوام 3 یا 5 سال آخیر میدان پخته 2000 گکتر کم کرده شد. حالان که پیشتر این رقم به 7 یا 8000 گکتر می رسید. سال گذشته ارزش 1 کیلو پخته بار اول از 100 سوم گذشت و دهقانان حالا به کشت آن هوسمندند و پختزارها نیز بیشتر می شوند.
اکنون دهقانان بیم دارند که تیرماه هنگام پختچینی از نیروی کاری کم بود خواهند داشت. تعداد اندکی مهاجران ازبک که برای کار به قرقیزستان می آیند در ساختمان ها مشغول.
در بین ساکنان محله ما یگان کارگر نیست. مثلا حالا به ما گروه کاری لازم است اما آدم نمی یابیم. ازبک هایی که با ما کار می کنند خویشاوندان خودمان هستند. ما آنها را دعوت کردیم. معاش می گیرند و باز بر می گردند.
رئیس دهه قزل تو زمیربیگ اسیبویف میگوید از آنکه ازبک ها به قرقیزستان برای کار می آیند هر دو طرف فایده می بیند. ساکنان محلی با نرخ ارزان کارگر پیدا می کنند و خارجی ها باشد پول به دست می آورند.
البته اینجا مثلی روسیه نیست اما اگر خوب کار کنی 20 یا 30 هزار سوم گرفتن ممکن است و اگر استای خوب باشد حتی میتواند تا 50 هزار سوم معاش گیرد. این قلعه است زیرا ما همسایه هستیم و برای کارگران سفر به روسیه ضرور نمی شود.
در همین حال امور دقیق در برای تعداد مهاجران کاری ازبک در قرقیزستان وجود ندارد. بخش قابل ملاحظه آنها به طور غیر قانونی کار میکنند. کارفرما و کارگر بین هم شفای شرطنامه میبندند. به اطلاع ریاست مهاجرت از اول سال تنها 55 شهروند ازبکستان رسما اجازه کار در قرقیزستان را گرفتند. و چندین محله نوبنیادی شهر خوجند که 15 سال پیش آنها را تقسیم نموده بودند هنوز هم مقامات آب نوشیدنی ناوردند و ساکنان از نبود آن رنج میکشند. آنها در مراجعت پیاپی بر رادیو آزادی گفتند که چندین سال باز به مقامات مراجعه میکنند و انتظار عملی شوی وعده هایشان هستند. فرزان محمدی به محله های بهوبی خوجند رفت و از وضعیت زندگیشان را بر رشته تصویر کشید.
گلزارما از اولین ساکنان محله یکم شهر خوجند است و به سبب نداشتن جای استقامت 4 کودک یتیمش را سال 2011 به همین جا آورد و به ساختمان خانه و زندگی شروع کرد. ولی مشکل بی‌آبی به زندگی بین هم دشوارش گرانی های زیاد آورد و محتاجی باران ساخت.
آبی باران می بیاید. من این باشگاه های میمونیم جاش آمدگی ده می خوریم. آبمون نبدیگیم ده آبمون قیمت دادیگیم ده از سبب که را همو دور آبی توزه نمی بیارد و موشی توزه میگود نگه توزه هم آیا هست یا نیست. بعضی آدمی هدلش نخوریم من آبی خریده که موشی می بیارد خوردم نمی تونم.
مثل حوله گلزارما تقریبا 1,500 حوله دیگر در محله های یکم و دویم که با نام محله های نو مشهور است بیشتر از 10 سال باز آب ندارند. این محله ها در نزدیکی کوه و در دامنه دشت ها جایگیر شده است. ساکنانش میگن حالا در فصل تابستان بی آبی و گرمی طاقت فرسا آنها را خیلی ناراحت می سازد.
تا 8 سال استفاده کنم.
8 سال تنگی بود.
آه. من آب خریده. چون من وقت 5 لیتر های انا بشکه. بعد پشت ماشینش به میکشونه. 8 شب میکشونه. من تو علی و نهای آخا خونه هونده. من این چطه بچی مایده.
نبودی آب و دیگر خدمات رسانی ها باعث به آن شده است که ساکنان به این محله ها برای اقامت کم می آیند. آنهایی که به نیت ساختمان خانه های قبلیشان را فروخته بودند حالا به گفته همسایه هایشان در اجاره می نشینند.
ما اون دیگه ما 2017 مراجعه کرده بودیم. ما وعده دادن که میشد آب میشد همش میشد بودن. از این مبلغ نیستو شمال و یک کانتینر قلطانه و یه همه جای رسپا کردیسو بوده همه خیلی گفته بودن. حالا من عمده کفته موندگی حالم آب نیست.
مسئولان اداره آبیاری شهر خوجند میگن حالا بیشتر از 5 محله های نوبنیاد شهر به آب نوشیدنی دسترسی ندارند.
با سپاس به شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه مرا تماشا کردید. نشر نوبت اخبار آزادی به انجام رسید ولی خبر گزارش های نردرین در وبسایت ما و آزادی ویدیو گذاشته میشوند. امیدوارم در دو روز آینده صورت خوب داشته باشید. تا دیدار نوبتی خدا نگهداری هر یک شما. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیتون با آزه رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفت خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
شکل صورت برگیری.
www.ozodi.org.
سلام بیننده عزیز، من زرنگز نوروز شو خبرهای اخیرین تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم. یک شهروند تاجیکستان بر اثر حمله موشکی به طرفخانه در شهر چوگویف ولایت خارکوف اوکراین کشته شده است. جسد ازمیدین زینالدین 38 ساله روز 23 ایون پس از بیرون کردن از خرابه های قهوه‌خانه در یکی از قبرستان های خارکوف به خاک سپرده شده است. در سفارت تاجیکستان در کیف خبری مرگ این شهروند تاجیکستان را تصدیق کردند و گفتند که او 2 سال پیش از روسیه برای کار به اوکراین آمده بود. ازمیدین زاده جماعت نوگیلم شهری اسفرای ولایت سوغد بوده، همسر و 2 کودک داشته است. خارکوف از جانب نیروهای روسیه موشک باران می شود، ولی دقیقا معلوم نیست که این موشک از کدام سمت به این قهوه خانه افتاده است. تا کنون خبری مرگ نزدیک و 20 شهروند تاجیکستان در جنگ روسیه با اوکراین رسانه‌ای شده است که اکثر آنها نظامیان می باشند. تا آغاز جنگ در اوکراین تقریبا نزدیک به 5000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکردند که اکثرا این کشور را ترک کردند. بیشتر خبری مرگ تاجیکان نشر میشود که در ارتش روسیه مقابل اوکراین میجنگند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا یکی از دیپلمات‌های سابقه‌دار را نامزد به مقام سفیر کشورش در تاجیکستان پیشبری کرده است. در بیانیه‌ای که کاخ سفید روز 22 ایون نشر کرد، آمده است که رئیس جمهور بایدن قصد دارد مانوئل میکولر که حالا به حیث معاون سفیر آمریکا در نپال کار می‌کند، همچون نماینده این کشور به تاجیکستان فرستاده شود. مانوئل میکولر در گذشته در سفارت آمریکا در مغولستان و مراکش و همچنین تاجیکستان کار کرده است و یکی از مقام‌های بلند در وزارت امور خارجه آمریکا را دارد. در صورت تصویب نامزدیش در کنگره آمریکا، مانوئل میکولر که زبان فارسی را می‌دانسته است، جایگزین جان مارک پومرشای می‌شود که از ماه ژانویه سال 2019 تا کنون سفیر آمریکا در تاجیکستان است. شهروندان ترکمنستان که در ترکیه پناهنده هستند، پرزیدنت پیشین خود قربانگولی بردی محمدوف و یک قطار منصبداران را به دادگاه کشیدند. آنها پرزیدنت پیشین ترکمنستان و منصبداران کشور خود را به نقض آشکارای حقوق انسان عیبدار کردند. وکیل دفاع پناهنده های ترکمن گولدن سونمز با نشر یک ویدیو در اینترنت خبر داد که زیدی بردی محمدوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان رشید میردوف و وزیر امور داخلی آن کشور محمد خیدی 21 ایون به دادگاه شهری استانبول ترکیه رسما شکایت کردند. به گفته ای وکیل دفاع، پرزیدنت پیشین و منصبداران بلندپایه ترکمنستان به نقض حقوق انسان از جمله بازداشت‌های غیرقانونی، مجازات بدون دادگاه و شکنجه دستگیر شده ها عیبدار می شوند. وزیر سودای قزاقستان بخت سلطانوف گفت گرانشوی نرخ شکر در آن کشور ناگزیر است. بیشتر محصولات هایی که از واردات وابسته هستند به مثل شکر خواهد یا نخواهد نرخ آنها گران می شوند. اظهار داشته است سلطانوف. با گفته او قزاقستان از کشورهای خارج 100 هزار تن شکر درخواست کرده است و در حال حاضر 350 هزار تن شکر ذخیره کرده است. قزاقستان در پس منظری کمچین شدن شکر از 23 می صادرات آن را به مهلت 6 ماه منع کرد. مقامات ازبکستان یک نمودی کرونا ویروس را با نام ستلس اومیکرون BA2 آشکار کردند که خیلی زود پهن می شود. در این باره سرداری خدمات سانیتاری اپیدمیولوژی ازبکستان بهادر یوسف‌علیف روز 23 ایون در صحبت با خبرگزاری اوزا اطلاع داده است. به گفته ای او دوام یک هفته اخیر شماری مبتلایان به نوع مذکور کرونا ویروس افزایش یافته است. از جمله 20 ایون 87 کس، 21 ایون 82 نفر و 22 ایون 98 کس به آن مبتلا شده است. نمودی ستلس اومیکرون BA2 با نام ستلس اومیکرون معروف است و حالا در اکثر کشورهای جهان آشکار گشته است. هیئت‌های پارلمانی با رهبری رئیس مجلس قزاقستان ایرلند کوشانوف و رئیس مجلس ملی آذربایجان صاحبه غفارووا 23 ایون وارد شهر بیشکک شدند. معاون رئیس پارلمان قرقیزستان اولام پریموف خودی همان روز هیئت‌های دیگر را تحت رهبری رئیس مجلس عالی ترکیه مصطفی شپتوب و رئیس مجلس عالی ازبکستان تنزیلا نوربایوا را به حضور پذیرفت. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی پارلمان قرقیزستان، این هیئت‌ها در جلسه شورای اسامبلی پارلمان کشورهای ترک زبان اشتراک خواهند کرد. جلسه شورای اسامبلی پارلمان کشورهای ترک زبان 24 ایون در استقلال قرقیزستان آغاز خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
حکومت طالبان اعلان کرد که شماره کشته شده ها در زمین لرزه اخیر به 1150 نفر رسید و آنها عملیات نجات را قطع کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. زمین لرزه بیشتر از 6 درجه ای در ولایت پکتیکا و خوست افغانستان که سبب مرگ صدها نفر و آواره شدن هزاران نفر شد، روز 22 ایون رخ داد. عبدالواحد ریان مدیر باختر خبرگزاری رسمی طالبان گفت که نزدیک 1600 نفر دیگر در این حادثه زخمی شده است. مقامات حکومت طالبان پیشتر به رسانه‌ها گفته بودند که در نتیجه زمین لرزه در منطقه هممرز با پاکستان 10,000 منزل زیست پوره یا قسمان خراب شده است. طالبان شرح ندادند که چرا پس از 48 ساعت حادثه عملیات نجات را قطع کردند. با گفته مقامات حکومت طالبان دسترسی ضرردیدگان به دارو و مواد غذایی ناکفایه است. زمین لرزه تقریبا در 160 کیلومتری جنوب شرق کابل در یک منطقه کوهستانی رخ داد. ساکنان ولایت‌های پکتیکا و خوست از همه بیشتر ضرر دیدند. سازمان‌های امدادرسان از قبیل هلال احمر و برنامه جهانی آذوقه‌واری به ضرر دیدگان خیمه، غذا و رخت خواب کمک کردند. وحیدالله امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان با رادیوی آزادی گفت که سازمان جهانی آذوقه و دیگر شریکان در راه به مناطق آسیب دیده هستند. بارانگری امکان نداد که گروه های نجات سری وقت به محلی حادثه برسند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در توییتر نوشت که 8 ماشین بارکش از پاکستان با مواد غذایی و دیگر محصولات وارد این محل شدند و گفته او کمک های ایران و قطر نیز توسط هواپیما وارد گردیدند. آفت طبیعی برای حکومت تحت رهبری طالبان که در نتیجه سیاست سخت گیرانش نسبت به زنان و دختران در انزوا قرار گرفته است، یک چالش ایجاد میکند. مردم افغانستان از فقر رنج میکشند و مشکلات اجتماعی هم پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال گذشته بیشتر شده است. این حادثه مرگبارترین در 20 سال اخیر بود. سال 2002 در شمال افغانستان بر اثر زمین لرزه نزدیک به 1000 نفر هلاک شد. رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن با سازمان یوسید و دیگر ساختارهای حکومت فعلی دستور داد تا معاین کنند که به ضرر دیدگان چی کمک کرده می توانند. مقامات آمریکایی می گویند حتما به آسیب دیدگان کمک خواهند کرد. سازمان ملل متحد گفت که تجهیزات پزشکی و پزشکان را به جای حادثه می فرستد.
یا که در حوثه انتظاری تو امشب شراری ما خورا ره بر زمین بیا بیا جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا از آقا کشت منم جانم ای نور چشمم بیا بیا بیا
در سر هست شوهای درختی دلم چه مرغ خانی گلی راست تا صبح سر روشی هان دی من تا بحاری دنیایه
قرب دلار در تاجیکستان به طور چشم‌انداز پایان ولی ارزش روبل بالا رفته است. امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار به 1000 سومان عوض می‌شود. یک ماه قبل 100 دلار به 1210 سومان برابر بود. قرب 1000 روبل روسی باشد از 160 سومان آغاز ماه می به 177 سومان رسیده است. برخی کارشناسان می‌گویند وضع فعلی موقتی است ولی گروه دیگر باور دارند که تا کاهش تحریم ها علیه روسیه و از همین گونه باقی میماند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. تغییرات در تابلوی بانک های تاجیکستان برخلاف آن چیزی بود که کارشناسان پیش بینی میکردند. بعد حمله روسیه به اوکراین و جاری شدن تحریم های غربی علیه مسکو پیش بینی میشد که قرب روبل پایان و ارزش دلار بالا میرود. در هفته اول جنگ این چیز صورت گرفت، اما بعدن همه چیز به جای خود برگشت. تحلیلگران تاجیک چند عامل را باعث پیش آمدن چنین وضع می‌دادند. فاضل جان فتح‌اللهف کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید
از سبب آنه که در بازار جهان عمومی جهانی اکثر شرکت‌های آمریکایی با دلار خود می‌خواستند وقتی که محصولات خریداری کنند 15-20% اقتصادیات آنها از اقتصادیات روسیه، علل خصوص از ذخیره های روسی، گاز، نفت، گندم و غیره و هکذا وابستگی داشت. از همین سبب، از سبب تحریم هایی که نسبت روسیه وجود داشت، آنها از شرکت های آمریکایی دست کشیدند. یعنی که در بازار جهان همین بچه و خوارد نسبت دلار طلبات ضعیف شد.
سبب دیگری بالاروی چشمانداز قرب روبل به گفته فاضل جان فتح‌اللهف کاهش واردات محصولات به روسیه است. به تاکید این تحلیلگر در 3 ماه اخیر از حساب صادرات اسعار خارجی به روسیه وارد شد، ولی با سبب تحریم ها روسیه نمیتواند از بیرون محصولات آورده این مبلغ را خرج کند. به این خاطر فاضل جان فتح‌اللهف باور دارد که تنها بعد کاهش تحریم ها علیه روسیه طلبات به دلار دوباره زیاد شده قرب آن بالا می رود. سال 2014 بعد غصب نیم جزیره قریم از سوی روسیه، کشورهای غرب علیه روسیه تحریم های سخت جاری کرده بودند. در آن سال قرب روبل یک برابر پس شد و چنین وضع چندین سال ادامه کرد. بعد حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه امسال، کارشناسان تکرار وضع سال 2014 را پیش بینی کردند. بهرام شریفوف کارمند پیشینی بانک و دکتر علم اقتصاد میگوید چند اقدام روسیه باعث شد که وضعیت از سال 2014 فرق کند، از جمله فروش نفت و گاز با روبل، محدودیت در انتقال مبلغ به خارج از روسیه و قطع دسترسی کلانترین بانک‌های روسیه از سیستم سویفت که فرستادن مبلغ به بیرون را محدود می‌کند. به نظر بهرام شریفوف همه این عامل‌ها به آن آورده رساند که قرب روبل روسیه بلند شده، ارزش یورو و دلار در روسیه و کشورهای